به نام خدای مهربان، با عرض سلام و قبولی طاعات به شما دانشجویان عزیز ترم یک دانشگاه میلان. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. درس تاریخچه و مکاتب جلسه نهم رو با هم دیگه بررسی میکنیم. حتما یادتون هست که جلسه قبل در مورد به حساب سشنوف که رفتارگرا بود، در واقع در مورد مکتب رفتارگرایی رو صحبت کردیم که یکی از اون رفتارگراها سشنوف بود و همچنین پاولوف، و اکنون در مورد سوراندایک که پیشگام روانشناسی حیوانی هست رو اون هم یه رفتارگراست خدمتتون عرض میکنم. خب ادوارد لی سوراندایک تحصیلات روانشناسی خودش رو زیر نظر ویلیام جینز در دانشگاه هاروارد آمریکا شروع کردش و هدفش بررسی یادگیری در حیوانات بودش و در این راه به مطالعه آزمایشی در مورد فرایندهای یادگیری تداعی در جوجه ها، ماهی ها، گربه ها و میمون ها بودش. خب نتیجه ای که در سال 1931 که از مطالعه خودش ارائه داد این بود که یادگیری پیوند دادن و ذهن یک نظام پیوندهی در انسان هستش. خب پژوهش‌های اصلی سوراندایک به این شکل صورت می‌گرفت که اون گربه گرسنه‌ای رو در قفسی که خودش اون رو طراحی کرده و ساخته بودش قرار داد و در بیرون قفس تکه گوشت رو در جایی که گربه ببینه گذاشتش. گربه کارهای زیادی، تلاش‌های زیادی رو برای اینکه از قفس رها بشه و به اون غذا رو به دست بیاره، مثلا کارهایی مثل نرده‌های قفس پنجول کشیدن، اطراف قفس رو میگشت، بو میکشید، نگاه میکرد. حالا قفس هم طوری ساخته شده بود که اگر اهرم یا زنجیری کشیده بشه در اون باز میشد. خب در نهایت تلاش گربه به طور تصادفی موفق به این کار شد که و به تدریج زمانی رسید که پاسخ در باز کردن به طور کامل توسط گربه آموخته می شد. تا جایی که هر موقع گربه در قفس قرار می گرفت فوراً پاسخ درست رو انجام می داد و از قفس خارج می شد. به نظر سوراندایک آنچه که منجر می شد گربه به این پاسخ که این پاسخ رو یاد بگیره تکه گوشتی بود که گربه می تونست اون رو بخوره. خب این گوش یا هر محرک دیگه ای که برای اون جاندار خوشایند باشه در پژوهش های سوراندایک اون رو ریوارد یا پاداش نامیده می شد. با استفاده از این پژوهش ها سوراندایک قانون اثر The Law of Effect ارائه داده که چند تا قانون رو به حساب قانون اثر، قانون تمرین رو به حساب ارائه داد. قانون اثرش چی میگه؟ میگه که وقتی پاسخی با یک پاداشی دنبال بشه به فراوانی اون پاسخ افزوده میشه و اگر پاسخی با یک تنبیه مواجه بشه از فراوانی اون کاسته میشه، یعنی اون رفتار کاهش پیدا میکنه که سوراندایک بعدها بر اساس پژوهش های تکمیلی خودش در قانون اثر تجزیه نظر کرد و بعد بر پاداش بیش از تنبیه تاکید نمودش. و قانون دیگری که سوراندایک بر اساس پژوهش های خودش ارائه داد قانون تمرین بود که به نام قانون استفاده یا عدم استفاده نامیده شدش. خب بر اساس این قانون هرچقدر یک پاسخ در یک موقعیت بیشتر تکرار بشه باعث نیرومندتر شدن یادگیری اون میشه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم موجب تشکیل تداعی نیرومندتری میشه و برعکس هرچقدر در موقعیت یکسانی از پاسخ کمتری استفاده شود منجر به تضعیف یادگیری یا تداعی میشه. خب مثل همین مطالعه کردن، ما اگر میخونیم یه بار میفهمیم، ولی اگر تمرین تکرار نشه اون به حافظه بلند مدتمون انتقال پیدا نمیکنه و در نتیجه ما نتیجه مطلوبی رو در آخر سر در امتحان نمیتونیم بگیریم. پس هر چیزی با تکرار و تمرین باعث نیرومندتر شدن یادگیری میشه. سورونداگ اعلام کرد که برای مطالعه رفتار باید اون رو به ساده ترین عناصرش یعنی محرک و پاسخ ها کاهش بدیم. به نظر او واحدهای محرک پاسخ تشکیل دهنده رفتارن، مثل سنگ بناهایی عمل می کنن که رفتارهای پیچیده‌تر از اونها شکل می گیرن. در مورد واتسون بگیم، بنیانگذار رسمی روانشناسی رفتارگرا، واتسون در آمریکا در یک مزرعه به دنیا آمد. مادرش هم فردی مذهبی و برعکس پدرش. واتسون 13 ساله که بود پدرش برای ازدواج مجدد خانهشون رو رها میکنه و واتسون که به پدرش خیلی وابستگی داشته یه ضربه ترومای روانی رو تجربه میکنه و نوجوان عصیانگر میشه. او که مراحل ابتدایی تحصیل خودش رو تموم کرد، در 16 سالگی شروع به تحصیل در دانشگاه فورمن کردش. بعد از اخذ فوق لیسانسش در 21 سالگی شروع به تحصیل در دانشگاه شیکاگو و همچنین در نهایت درجه دکترای خودش رو با رساله‌ای تحت عنوان پرورش حیوانی رشد روانی موش سفید در سال 1903 گرفتش. خب شهرت و اثرگذاری واتسون بر روانشناسی از 1913 شروع شد و زمانی بود که مقاله او تحت عنوان روانشناسی آنگونه که یک رفتارگرا با آن نظر می کند در مجله نقد و بررسی روانشناسی چاپ شده. در پی یک رابطه عاشقانه و منجر به ازدواج، همسر اول واتسون از او طلاق میگیره و این باعث میشه که در سن 42 سالگی در سال 1920 اون زندگی دانشگاهیش رو ترک کنه، یعنی ترد شد. واتسون بعد از مرگ همسر دومش در سال 1935 به دلیل ابتلا به نوعی تب که بیشتر اوقات خودش رو همراه دو پسرش در ملک خصوصیش در خارج از شهر می‌گذروند و در نهایت واتسون در سال 1958 فوت کرد. خب حالا ما که زندگی نامش رو دونستیم، بدونیم مثلا روی کرد واتسون چی بوده. موضوع اصلی واتسون هم بر علیه موضع هوشیاری وونتی و تیشنری هم و هم بر علیه روش پژوهش درون‌نگری در روانشناسی بودش. به نظر واتسون هدف روانشناسی باید پیش‌بینی و کنترل رفتار باشه. خب معتقد بود که اگر روانشناسی بخواد به عنوان یک رشته علمی پویا به حیات خودش ادامه بده، باید موضوع اون یک موضوع قابل مشاهده و قابل اندازه‌گیری یعنی رفتار باشه. واتسون موجودیت روانشناسی رفتارگرایی رو با صراحت اعلام کردش و که اینجا گفتیم انتقادهایی به کار روش پژوهش توسط وونت و همکارانش انتقاد کردش و همچنین مدعی شد که اگر روانشناسی بخواد در کنارش رای دیگه به عنوان یک علم به حیات خودش ادامه بده، باید از سنت اونا پیروی کنه، که خدمتتون گفتم که باید موضوع قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشه. عنصر رفتار رو به 4 نوع: اکتسابی آشکار، اکتسابی نهان، آشکار غیر اکتسابی و غیر اکتسابی نهان تقسیم بندی کردش و معتقد بود که برای بررسی این 4 نوع رفتار از 4 روش میتونیم استفاده کرد. میتوان استفاده کرد. یکی مشاهده کنترل شده، روش بازتاب چرتی و روش آزمون و همچنین گزارش های کلامی. همچنین واتسون برای همسو کردن زبان و تفکر با نظریه رفتاری خودش معتقد بود که زبان و تفکر شکلی از رفتارن و حرف زدن نوعی رفتار آشکاره و تفکر حرف هم و همچنین حرف زدن نهان یا بی صدا هستش. یعنی تفکر رو حرف زدن نهان یا بی صدا میدونست و به حساب حرف زدن رو نوعی رفتار و آشکار و تفکر رو حرف زدن نهان یا بی صدا میدونست. در اوایل واتسون برای رفتار غریزی نقش مهمی به حساب داشتش. بعدا معتقد شد که غریزه ها فقط در نوزادان شکل کامل خود رو دارن، اما بعدا عادت اکتسابی جای اونها رو میگیره و همچنین در آخرین موضوع گیری خودش در مورد غریزه کاملا وجود اون رو در انسان رد کردش و مواردی از قبیل گریه کردن و مکیدن، چنگ زدن، تنفس کردن و خزیدن رو بازتابای ساده دونستش و به نظر واتسون این تجربه از نه وراسته که افراد رو به اونچه که هستن تبدیل می کنن. پس واتسون یک موزه محیطگرای افراطی بودش. واتسون به عنوان یک رهبر رفتارگرایی موضوع خودش رو نسبت به هیجان مشخص کرد و معتقد بود که انسان سه هیجان ترس و خشم و محبت رو به ارث میبره. این سه هیجان در نوزاد به عنوان مثال مثلا با ایجاد صدای بلند، محدود ساختن حرکات آزاد و نوازش کردن ایجاد میشه و در طول این صدا هیجان در طول رشد تغییر شکل میدن و با محرک های دیگری برانگیخته میشن. علاوه بر این تمام هیجان های بزرگ سالان مثل نفرت، فخر، حسادت، شرم همه از این سه هیجان اولیه یعنی ترس و خشم و محبت به وجود میان. واتسون برای اینکه نشون بده چطوری این هیجانات با محرک‌های دیگری غیر از محرک‌های اولیه‌شون ایجاد میشن، در سال 1920 آزمایشی رو به حساب انجام داد که در اون به کودک 11 ماهه‌ای موش کوچکی نشون داد که در اوایلش اون به حساب کودک ترس از اون نداشت و میخواست که اونو در دستش بگیره. در دفعات بعد که موش سفید به کودک باز ارائه میشد، در همون حین هم پشت سر او یک میله آهنی به یه ظرف فلزی کوبیده میشد و این موجب صدای ترسناکی میشدش. خب بعد از چند بار همراهی موش سفید با اون صدای ترسناکه که موجب ترس شدید کودک میشد، صرف ارائه موش سفید موجب ترس و گریه اون کودک میشد. خب این همین شرط سازی پاولوف هم هست. بعد از چندین روز باز کودک نه تنها با دیدن موش سفید بلکه خرگوش، سگ، پالتوی خزدار و اون چیزایی که مشابه با اون مثلا پشمالو هستن اون پاسخ هیجانی ترس رو از خودش نشون میداد که قبلا فقط به صدای برخورد میله آهنی به ظرف فلزی محدود شده بود. به نظر واتسون واکنش های هیجانی بزرگسالان به محرک های مختلف با مکانیزم مشابهی به وجود میان. نظریه واتسون به علت همجهت شدن با روح زمان توانست توجهات زیادی رو به خودش جلب کنه. با وجود این مخالفت و واکنش های زیادی هم در مقابل او بود، ولی این جریان باعث تفکر جدید در مورد پدیده‌های مختلف روانشناختی شده است. خب دوستان، در همینجا درس رو به پایان میرسونیم. جلسه بعد انشاءالله در مورد هال و تولمن و همچنین ماورر و مارتین سلیگمن صحبت و همچنین آلبرت بندرا صحبت میکنیم که یک رفتارگرا بودن. سپاسگزارم از اینکه گوش میدید به وایس ها و انشالله امیدوارم که مطالعه کنید وایس ها رو، یعنی گوش بدید، و در پناه حق به خدا یکتا می سپارمتون.